سلمانی پدر بزرگ همسن خود پدر بزرگ است. همسرش آنا با اینکه همسن و سال مادرم بود، سالها پیش مرده و سلمانی بیوه شده بود. مدت زیادی طول کشید تا سلمانی توانست با مرگ او کنار بیاید. مادرم گفت آنا خیلی بی ملاحظه حرف می زد. وقتی دولت مزرعه پدر بزرگ را مصادره کرد، آنا به مادر بزرگ آوازخانم گفته بود خوب حق تو کف دستت گذاشتند. زمانی که پرچم صلیب شکسته آلمان نازی بر فراز زمین ورزش به اهتزاز درآمده بود، مادر بزرگ آوازخانم نامزد آنا را به مقامات محلی گشتاپو لو داده بود. گفته بود که نامزد آنا هیچ وقت توی مراسم برافراشتن پرچم شرکت نمی کند چون از پیشوا خوشش نمی آید. دو روز بعد اتومبیلی از شهر آمد و نامزد آنا را با خود برد. دیگر هیچ کس او را ندید. مادرم گفت مدت زیادی بعد از پایان جنگ سلمانی با آنای جوان عروسی کرد. حتی حالا هم سلمانی از مادر بزرگ ممنونه که زنی به خوشگلی یک تابلو برایش دست و پا کرد. هر وقت موهای پدر بزرگ رو میچینه یا با او شطرنج بازی میکنه میگه زنهایی که به خوشگلی یک تابلو هستند هیچ وقت پیر نمیشن. همشون قبل از اینکه زشت بشن میمیرند. مادر گفت اما واقعا نیازی به تشکر نیست. مادر بزرگ نمیخواست به آنا ضرر بزنه یا به نفع سلمانی کاری بکنه. نامزد آنا رو هم لو داد چون پسر نمیخواست وارد ارتش بشه، در حالی که پسر خودش خیلی وقت بود که به جنگ رفته بود. کاپیتان پیجل کاغذ را برداشت و گفت عجب شعر خوبی گفتی، دوستات حتما خوششون میاد. گفتم اما این شعر رو شما گفتید. کاپیتان پیجل گفت دست بردار، تو دستخط خودت هم نمیشناسی؟ وقتی بالاخره اجازه داد بروم، همانطور که از درد کلیه مینالید گفت خوش شانسی که گیر من افتادی. در بازجوی بعدی کاپیتان پیجل گفت امروز دلم میخواد از حفظ آواز بخونی. و من خواندم. ترس واقعیم سبب شد تمام آهنگ را به خاطرم بیاورم. هیچ وقت فراموشش نکردم. کاپیتان پیجل گفت مثل سگ‌ها برای خودتون عروسی را انداختید. اما شما که نمیخواین عروسی کنید. عروسی کار زن و شوهر هاست، نه کار شما حیوان ها. پدر بچت کدومشونه؟ گفتم ما فقط با هم حرف میزنیم. حرف زدن هم تا حالا کسی رو حامله نکرده. کاپیتان پیجله گفت دست بردار. کاری نداره که یه موطلایی مثل تو آدم رو حالی به حالی میکنه. قبل از آن که مرخص شوم کاپیتان پیجله گفت شماها همتون تخم شرید. برای تو یکی نقشه خوبی داریم. قصد داریم توی آب غرقت کنیم. پیش خودم فکر کردم تخم شر همانیست که پدر پس از ریشه درآوردن کنگرها با بیلش در زمین می کاشت. چند نامه به ادگار و جورج نوشتم و بعد سلام ویرگول گذاشتم. ادگار عزیز ویرگول، جورج عزیز ویرگول. کاپیتان پیجل نامه ها را باز می کرد و می خواند. ویرگول ها در مقابل چشم های او ساکت می ماندند. پس در نامه ها را می بست و آنها را به مقصد می فرستاد. اما ویرگول ها برای ادگار و جورج حکم فریادی از سر ترس بودند. شگفتا از یک ویرگول ساده که می توانست سکوت و فریاد را تو امان تداعی کند. متاسفانه ویرگول بعد سلام را خیلی پررنگ گذاشتم. بیش از آن نمی توانستم بسته کتاب ها و نامه ها را در محل کارم پشت قفسه ها پنهان کنم. این بود که بسته را به خانه خیاطم بردم و این طور وانمود کردم که آن را جا گذاشتم. تا زمانی که در کارخانه جای امنی برایش میافتم، باید همانجا میماند. خیاط در حال اتو کشی بود. نوار متر پیچیده به دور خود روی میز بود. ساعت اتاق تیک تاک میکرد. روی تخت پیراهنی گلدار افتاده بود. روی صندلی زنی جوان نشسته بود. خیاط گفت این ترزاست. گفتم توی کارخونه دیدمش. چند وقتی بازوش توی گچ بود. ترزا که خندید به اون نگاهی انداختم. ترزا گفت بازوی راستم آفتاب سوخته شده ولی بازوی چپم سفید سفیده. اگر لباسهای آستین بلند بپوشم کسی نمیفهمه. ساعت اتاق تیک تاک میکرد. ترزا لخت شد و بازوی آفتاب سوختش را به داخل پیراهن گلدار سراند. بعد و بیراه میگفت چون دستش در آستین لباس گیر کرده بود. خیاط گفت با بد و بیراه گفتن که لباس تن آدم نمیشه. ترزا لباسش را که پوشید گفت پارسال هر وقت یکی فحش میداد چشمامو میبستم. همکارام توی اداره این رو میدونستند که هر کی فحش بده من چشمامو میبندم. به هم گفتن چشماتو برای این میبندی تا بتونی فحشای ما رو تجسم کنی، ولی من چشمامو میبستم تا فحشای اونها رو نبینم. فرداش که می رفتم سر کار روی میزم کاغذهایی بود پر از جمله های استادانه راجع به اندام جنسی زن و مرد. وقتی یکی فحش می داد یاد اون کاغذها می افتادم و خندم می گرفت. اونها می گفتند وقتی می خندم هم چشمامو می بندم. بعدش من هم افتادم به فحش دادن. اولها فقط توی کارخونه فحش می دادم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد. ترزا گفت دلم نمی خواد این لباس رو در بیارم. گرمم می کنه. خیاط گفت اون فحشاند که گرم نگهت می دارن. ترزا گفت پارچش زخیمه. خیاط گفت پارچه های گلدار تابستونی هن. به درد زمستون نمی خورن. ترزا گفت اما حالا همه جا فحش می دم. لباس را در آورد. تصویر ساعت در آینه هم تیک تاک می کرد. ترزا گردنی کشیده، چشمانی ریز، شانه های نکتیز، انگشتانی چاق، باسنی تخت و پاهای خمیده داشت. انعکاس همه چیز ترزا در تیک تاک ساعت زشت بود. از زمانی که دیگر اجازه نداشتم به منگوله دمپایی های پدر مشت بزنم، هیچ ساعتی اینقدر بلند تیک تاک نکرده بود. ترزا پرسید، تو چی؟ این پیراهن رو توی زمستون نمی پوشی؟ پیراهن کمربند نداشت. جواب مثبت دادم و دیدم ترزا زشت است، چون تیک تاک ساعت او را تکه تکه می کرد. چند لحظه بعد دور از آینه خصایص معمولی و زشت ترزا را فوق‌العاده و حتی زیباتر از همان خصایص در زنان واقعا زیبا یافتم. خیاط پرسید مادر بزرگت چطوره؟ گفتم آواز میخونه. مادر جلوی آینه ایستاده است و موهایش را شانه میکند. مادر بزرگ آوازخانم میرود و کنار او میستد. مادر بزرگ آوازخانم دستی به گیس سیاه مادر و دستی به گیس سفید خود میکشد. میگوید دو تا بچه دارم که هیچ کدومشون دیگه مال من نیستن. هر دوتون گولم زدید. فکر میکردم تو موطلایی بشی. شانه را از دست مادر میقاپد، در را به هم میکوبد و شانه را به باغ میبرد. ترزا ورقها را از روی میز آرایش آینه‌دار برداشت. آن وقت بود که فهمیدم چرا ساعت اتاق آنقدر بلند تیک تاک میکرد. همه در اتاق منتظر بودند، اما نه در انتظار یک چیز. خیاط و ترزا منتظر بودند من بروم تا بتوانند فال ورقشان را بگیرند. من منتظر اینکه قبل از رفتنم آنها فالشان را بگیرند. تا وقتی خیاط فال ترزا را نمی‌خواند، نمی‌توانستم بی هیچ جلب توجهی بسته کتاب‌های باغ متروک را آنجا بگذارم. خیاط بیش از آن که لباس‌های خوبی بدوزد، فال‌های خوبی می‌گرفت. بیشتر مشتری‌ها علت اصلی آمدنشان را نمی‌گفتند، اما خیاط با یک نگاه می‌فهمید که آنچه آنها می‌خواستند شانسی برای فرار و رهایی است. خیاط گفت: دلم برای بعضی‌ها خیلی می‌سوزه. کلی پول می‌دن ولی نمی‌تونن سرنوشتشون رو عوض کنند. لیوانی آب برای خود ریخت و جوره‌ای از آن نوشید. لیوان را روی میز گذاشت و گفت: می‌تونم حس کنم کیا به فال ورق اعتقاد دارند. تو به ورق اعتقاد داری ولی از پیشگویی من می‌ترسی. نگاهی به گوشم انداخت. حس کردم گور گرفتم. گفت تو ورقاتو نمی‌شناسی ولی هر چی توی اونها نوشته شده باشه همونها زندگی تو رقم می‌زنن. من بدبختی‌های پیش رو رو می‌بینم و اونها رو آشکار می‌کنم. خیاط لیوان را برداشت. یک انگشتر روی میز بود، اما نه در کنار لیوان، بلکه جلوی دست من. در سکوت می‌لرزیدم. خیاط جرعه‌ای آب نوشید. آه از آن رودخانه و قلب سنگهایش. شاخه پایینی رودخانه به راه بنبستی می رسید که اگر می خواستی سالم به شهر برگردی باید از همانجا دور می زدی و باز می گشتی. معمولاً همه به این نقطه که می رسیدند باز می گشتند، چرا که نمی خواستند تیزی قلب سنگها را در کف کفشهایشان حس کنند. هر از گاهی یکی باز نمی گشت، چرا که می خواست تن به آب بسپارد. مردم می گفتند دلیل آن رودخانه و غوطه خوردن در آن نبود. دلیل این بود که آن فرد انگیزه بازگشت نداشت. آن فرد با بقیه فرق داشت. این بار نمی خواستم بازگردم. این بود که درست به میان قلوه سنگهای نکتیز قدم گذاشتم. هدفی داشتم، اما نه به قول کرت هدفی که از جیب خالی براید. کاملاً برعکس، جیبهایم را با دو سنگ سنگین پر کردم. روز قبل به آپارتمانی ناشناس رفته بودم تا از پنجره راهروی طبقه ششم به سنگفرش خیابان نگاهی بیاندازم. کسی آن اطراف نبود. فاصله تا خیابان زیاد بود و می توانستم خود را به پایین پرت کنم. اما آسمان بالای سرم خیلی به من نزدیک می نمود. مثل فردای آن روز در کنار رودخانه که آب خیلی نزدیک می نمود. مانند پرندگان پیرمردها بودم که آوای سوتک ها گیجشان می کرد. سوت مرگ مرا به سوی خود می خواند. روز قبل نتوانسته بودم خود را از بلندی پرت کنم. این بود که روز بعد به کنار رودخانه رفتم و روز بعد از آن نیز. در ساحل رودخانه سه جفت سنگ به پهلو افتاده بود. هر جفت سنگ نشانه یکی از روزهایی بود که کنار رودخانه رفته بودم. هر بار دو سنگ جدید انتخاب کرده بودم. برای پیدا کردن سنگ‌ها زیاد وقت صرف نکرده بودم. بسیاری از سنگ‌ها می‌خواستند با من به قعر آب سقوط کنند، اما هیچ کدامشان سنگ مورد نظر نبودند. این بود که از جیبم درشان آوردم و به روی زمین انداختمشان و بار دیگر رو به سوی شهر گذاشتم. عنوان یکی از کتاب‌های باغ متروک نگرشی در باب خودکشی بود. در کتاب نوشته شده بود که تنها یک شیوه خاص مردن مناسب هر انسانی است، اما من در چرخه ناامیدانه میان پنجره و رودخانه گیر کرده بودم. مرگ از دوردست‌ها برای من سوت می‌زد. باید با تمام توان می‌دویدم تا به او برسم. تمام ارکان وجودیم گوش به فرمان من آماده دویدن بودند. فقط بخش کوچکی از فرمان سرپیچی می‌کرد. شاید آن بخش نافرمان قلب حیوانیم بود. پس از مرگ لولا ادگار گفته بود عجب اقدام قاطعی کرد. در مقایسه با لولا من موجودی مضحک بودم. یک بار دیگر نیز به کنار رودخانه رفتم تا سنگهای جفت شده را در میان سنگهای دیگر پنهان کنم. لولا خوب می دانست چطور کیسه مرگش را با کمربند جفت و جور کند. اگر کیسه مرگش رودخانه ای را می طلبید خوب می دانست چطور سنگ‌های انتخاب کند؟ این چیزها در هیچ کتابی یافت نمی‌شد. همینطور که کتاب را می‌خواندم به فکرم رسید دفعه بعد که سراغ مرگ رفتم می‌دانم چه کار باید بکنم. جمله‌های کتاب آنقدر به هم فشرده و ردیف پشت هم قطار شده بودند که انگار آنچه ضروری است عاقبت انجام خواهد گرفت. اما وقتی آنها را روی خودم امتحان کردم جملات از هم گسستند و من خلاص شدم. کنار رودخانه سنگ‌ها را جفت جفت از هم جدا می‌کردم و بلند می‌خندیدم. یک جای کارم با مرگ اشتباه بود. چه احمقی بودم که اشک‌هایم را با قاه‌قاه خنده می‌پوشاندم. چه خیره سری بودم که می‌پنداشتم رودخانه کیسه مرگ من نیست. کلام کاپیتان پیجله که برای تو یکی نقشه خوبی داریم، قصد داریم توی آب غرقت کنیم، کاری از پیش نمی‌برد. ادگار و جورج تا زمان تعطیلات تابستانی بر نگشتند. نه آنها و نه کرت نفهمیدند که سوت مرگ مرا به خود خوانده بود. هر هفته کرت برایم از کشتارگاه می گفت. وقتی کارگرها حیوانی را سلاخی می کردند، خون گرمش را می نوشیدند و امعا و احشا و مغزش را می دزدیدند. شب هنگام تکه های گوشت گاو و خوک را به آن سوی نرده های حیات پرت می کردند، جایی که برادرانشان و برادرزنهایشان سوار بر ماشین منتظر جمع آوری گوشت ها بودند. کارگرها دم گاو ها را به چنگک می آویختند تا خشک شود. در حین خشک شدن بعضی از دم ها مثل چوب سفت می شدند و بعضی دیگر بافت نرم خود را حفظ می کردند. کرت گفت زنها و بچه هاشان هم باهاشان همدستند. زنها از دمهای سفت و سخت به جای برس شیشه شور استفاده می کنند. بچه ها هم با دمهای نرم بازی می کنند. کرت از اینکه مجبور شده بودم برای کاپیتان پیجل آواز بخوانم تعجب نکرد. گفت دیگه اون شعر زیبا داشت به کل از یادم می رفت. احساس می کنم مثل یخچالی شدم که لولا زبون و قلوه گافها رو توش می گذاشت. گرچه اون جایی که من زندگی می کنم همه مثل یخچال لولا هستند و کل ده هم مثل سالن غذاخوریه. سعی کردم با صدای خود کاپیتان پیجله ماجرای تخم شر و عروسی سکا را تعریف کنم. کرت در تقلید صدا از من بهتر بود. از شدت خنده بیحال افتاد. به یک بار آب دهانش را فرو داد و پرسید سگه کجا بود؟ برای چی پیجله سگه اونجا نبود؟ کیسه مرگ رودخانه‌ای متعلق به من نبود، متعلق به هیچ کدام از ما نبود. کیسه مرگ پنجره‌ای هم متعلق به من نبود، بعدها مال جورج شد. کیسه مرگ تنابی هم بعدترها مال کرت شد. آن موقع ادگار، کرت، جورج و من از این چیزها خبر نداشتیم. آن موقع هیچ کس خبر نداشت، اما کاپیتان پیجله هیچ کس نبود. شاید همان موقع کاپیتان پیجله دو کیسه در ذهن داشت. اول کیسه‌ای برای جورج و بعد کیسه‌ای برای کرت. شاید آن موقع کاپیتان پیجله هنوز به هیچ کدام از کیسه‌ها فکر نکرده بود. اما شاید هم به هر دویشان فکر کرده بود و در طول این سالها با دقت آنها را می گستراند. ما نمی توانستیم افکار کاپیتان پیجل را بخوانیم. هرچه بیشتر می اندیشیدیم، کمتر درک می کردیم. همانطور که من یاد گرفتم، در نامه هایم بین کلمه سرماخوردگی و ناخونگیر فاصله بگذارم، کاپیتان پیجل هم آموخت که میان مرگ کرت و جورج چند سالی فاصله بیاندازد. کسی چه می داند؟ هیچگاه نفهمیدم کدام حرف راجب کاپیتان پیجل صحیح است. حتی از حرفهایی هم که راجب خودم زده می شد، پس از سه بار تلاش سر در آوردم و همیشه هم اشتباه می کردم. به فاصله زمستان تا بهار خبر 5 جنازه به گوشم رسید که بین ساقه های نی وسط رودخانه بیرون شهر گیر افتاده بودند. همه در مورد آنها حرف می زدند، چنان که گویی از بیماری های دیکتاتور حرف می زنند. سری تکان می دادند و از روی اشمعزاز چهره در هم می کشیدند. کرت هم همینطور بود. کرت در میان بوته های کنار کشتارگاه مردی را دیده بود. وقت استراحت کارگران بود و همه به ساختمان اصلی رفته بودند تا خودشان را گرم کنند. کرت همراه آنها نرفته بود چون نمی‌خواست آنها را در حال نوشیدن خون ببیند. در حیاط قدم می‌زد و به آسمان نگاه می‌کرد. سرش را که برگرداند صدایی شنید که تقاضای لباس می‌کرد. صدا که ساکت شد، کرت در میان بوته‌ها مردی را با سر تراشیده دید که فقط زیر شلواری به تن داشت. وقت استراحت که تمام شد و کارگرها تا گردن در گودال‌ها فرو رفتند، کرت به بهانه شاشیدن سوی بوته‌ها رفت. شاشید و بعد یک کت و چند شلوار آنجا انداخت. اثری از مرد کله تراشیده نبود. غروب همان روز کرت بار دیگر به سوی بوته‌ها رفت. لباس‌ها ناپدید شده بودند. پلیس و ارتش وجب به وجب آن منطقه را می‌گشتند. صبح روز بعد ده را هم گشتند. کارگرهای کشتارگاه گفتند که کلاه یک زندانی در مزرعه چغندر پشت کشتارگاه پیدا شده بود. کرت گفت احتمالاً همان شب رودخانه کار یارو را ساخته بود. فقط امیدوارم جنازش رو پیدا نکرده باشند چون لباسهای من تنش بود. تلخی گزنده‌ای را در دهانم حس کردم. این من بودم که برای سه تا از جنازه های رودخانه سنگهایشان را انتخاب کرده بودم. شاید یک جفت از آن سنگها به آن مرد تعلق داشت. گفتم فکر نمی کنم جنازه اونو پیدا کرده باشند. کار من در کارخانه ترجمه دستورالعمل ماشین های هیدرولیک بود. به نظر من ماشین ها خودشان یک فرهنگ لغت بزرگ بودند. پشت میز کارم نشستم. به ندرت پا به اتاق ماشین آلات می گذاشتم. فرهنگ لغت و بدنه آهنی ماشین ها ربطی به هم نداشتند. اینطور به نظرم می رسید که نمودارهای فنی، ساخت و پرداخته گوسفندان حلبی و هر دو شیفت کاری کارگرها بودند. برای کار با آن ابزارالات نیازی به دانستن نامشان نداشتند و همینطور که کار می کردند روزگارشان می گذشت و پیر می شدند، مگر آنکه می گریختند یا به ناگاه پس می افتادند و می مردند. در میان صفحات فرهنگ لغت تمام ماشینالات کارخانه یافت می شد، حالان که من از میان تمامی چرخدنده ها و پیچ ها رانده شده بودم. ساعت شماته‌ای کمی پس از نیمه شب از کار افتاد. مادر تا نزدیکای ظهر از خواب بیدار نمی شود. ساعت را کوک می کند. اما ساعت کار نمی کند. مادر می گوید بدون ساعت شماته‌ای صبح را از دست می دیم. ساعت را در میان کاغذ روزنامه می پیچد و دخترک را پیش تونی ساعتساز می فرستد. تونی ساعتساز می پرسد کی لازمش دارید؟ بچه می گوید بدون ساعت شماته‌ای صبح را از دست می دیم. روز بعد فرا می رسد. مادر نزدیکای ظهر بیدار می شود و بچه را دنبال ساعت می فرستد. تونی ساعتساز مشتی از پیچ و چرخدنده های ساعت را در کاسه می ریزد و می گوید این ساعت عمرش را کرده. در راه خانه بچه دستش را داخل کاسه فرو می برد و کوچکترین چرخدنده، کوتاهترین میله و باریکترین پیچ را می بلعد. بعد نوبت می رسد به کوچکترین چرخدنده بعدی. از وقتی پیراهن گلدار ترزا آماده شد، هر روز برای دیدن من به دفتر کارم می آمد. نمی خواست به حزب بپیوندد. در جلسه ی حزب چنین اظهار کرده بود که آگاهیش به اندازه کافی رشد نیافته و علاوه بر این زیاد هم فحش می دهد. ترزا گفت همه خندهشان گرفته بود. من میتونم عضویت حزب رو رد کنم چون سابق بر این پدرم توی این کارخونه سمت بالایی داشته. همه ی بناهای یادبود شهر رو اون ساخته. حالا هم که پیر شده. در چهره ترزا، در استخوان گونهش، در گودی میان دو چشمش و یا به دور دهانش سرزمینی بایر می دیدم. یک بچه شهری که هنوز در حرف زدن از حرکت دستانش کمک می گرفت. ترزا هیچگاه جرأت نیافت پا به محدوده درونی خود بگذارد. همان محدوده درونی که در من آکنده از پوچی بود. شاید تنها یک بار جرأت این کار را یافت. آن هم وقتی بود که بی هیچ دلیلی از من خوشش آمد. شاید از آن رو که من دستهایم را تکان نمی دادم. شاید از آن رو که من فراتر از بسیاری از کلمات می اندیشیدم. نه تنها آن کلماتی که ادگار، کرت، جورج و من بر سر استفاده از آنها در نامه هایمان به توافق رسیده بودیم، بلکه تمام کلمات داخل فرهنگ لغت که کارگرها و گوسفندان حلبی بر سر آنها به توافق رسیده بودند. در نامه هایم برای ادگار و جورج تمام آن کلمات را نوشتم. پیچ و مهره، لوله خرطومی، زبانه دمفاخته‌ای.